نصرت خدا معنای جز نصرت اولیاء الهی نداره و شاهدش هم روایات متعددی است که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. من یکی دو تا از اون روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یه روایتی که دلالت بر این معنا میکنه که مراد از نصرت خدای متعال نصرت اولیاء الهی است، روایتی است که ذیل این آیه مبارکه سوره زخرف است که مکرر روایت رو دیدید. خدای متعال میفرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. بحث در باب قوم فرعونه. میفرماید اینها ما رو به اسف آوردن، آسفونا، حالا نمیدونم چجوری آدم ترجمه کنه، انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، ما ازشون انتقام گرفتیم و همه رو غرق کردیم. این آسفونا معناش چیست؟ که اینها خدای متعال رو به اسف آوردند، جمع هم هست دیگه، نمیفهمد آسفونی، آسفونا، این معناش چیست؟ حالا من یک روایت رو میخونم. روایت عرض کنم در کافی شریف است. حضرت فرمودن که ان الله عز و جل لا یأسف که اسفنا، خدای متعال که مثل ما مبتلای به اسف و این انفعالات نمیشه، این تحولات در حضرت راه نداره، خدای متعال منزه از این فعل و انفعالات هست. خب پس بنابراین آسفونا یعنی چه؟ لکنه خلق اولیاء لنفسه، خدای متعال اولیایی رو برای خود آفریده که اولیاء او هستن و برای خود او هم خلق شدن، هیچ غایت دیگه ای نبوده. حالا این بعد معنا بشه اولیاء لنفسه یعنی چی؟ یأسفون و یرضون، اینها تأسف دارن، رضا دارن، گاهی متأسف میشن، گاهی راضی میشن. و هم مخلوقون مربوبون، مخلوق هم هستن، مربوبن، تحت ربوبیت خدا هستن، خدای متعالن، مخلوق خدای متعال هستن، لذا اوصافی مثل اسف و رضا دارن. فجعل رضاهم رضا نفسه، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده. و سخطهم سخط نفسه، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. خب این قرار دادن اعتباری است یا نه؟ واقعا اونها رو در یه مقام و موقعیتی قرار داده که سخط اونها سخط خداست، رضای اونها رضای خداست، نه اینکه اعتبار کرده که حالا سخط اونا سخط خدای متعال باشد. حالا این میگم یه معانی دقیقی براش قابل ذکر است که من اونها رو نمیخوام عرض بکنم، همینقدر حالا روایت خونده بشه که یعنی چی یه موجودی هم مخلوق باشد، هم مربوب باشد، هم رضای او رضای حضرت حق، سخط او سخط خدای متعال باشه. جمع بین این دوتا چجوری میشه؟ خب یه مقداری تو همین حدیث توضیح داده، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، چون این اولیاء الهی که خدای متعال اونا رو برای خودش انتخاب کرده، این اولیاء دو تا صفت دارن، یکی دعاة إليه هستن، داعی الله هن، دعوت کننده به سوی خدا هستن، این صفت در اونها هست که حالا بلا تشبیه مثل مغناطیسی که جذب میکند مردم رو، مخلوقات رو جذب خدای متعال میکنن، دعات الله هن. این داعی بودن هم حرف نیست، هر کسی نمیتونه داعی الله باشه، که به لفظ که کسی داعی الله نمیشه. داعی الله بودن یه مقامی است که در یه شخص باید محقق بشه که او بتواند مردم رو واقعا دعوت به خدای متعال بکنه. خصوصیاتی باید در این آدم باشه، مقام شفاعت، مقام قرب. حالا علی ای حال حضرت فرمودن که علت این که رضای اونها رضای پروردگار است و سخط اونها سخط پروردگار این است که جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، اونها رو دلیل بر وجود مقدس خودش و راهنمای به سوی خودش قرار داده. وقتی این دو صفت در یه مخلوقی پیدا شد، رضای او میشه رضا الله، سخط او میشه سخط الله. مشابهش در یه حدیث دیگری است، مشابه این در اون حدیث مفضل که حدیث طولانی است در باب ماجرای ابوالخطاب، حضرت اونجا یه جمله‌ای دارن میفهمن ان الله جل و عز احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم، خدای متعال اینجوری دوست می‌داشته که از طریق معرفت رجالی شناخته شود، اون شخصیت‌هایی که علل عرافة رجال، اون رجال در قرآن یه عنوان خاصه دیگه، یا سبح له فیها بالقدو و بالآصال رجال، اون همون رجاله. فرمود ان الله جل و از احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم، خدای متعال اینجوری خواسته است که از طریق طاعت اونها طاعت شود، از طریق معرفت اونها شناخته بشه. خب چه کار کرده؟ یه دستور صادر کرده، یعنی یک قرار به اصطلاح ما یک اعتباری فرموده یا نه. فجعلهم سبیله و الوجه الذی یؤتمن، اونها رو سبیل خودش قرار داد، وجه خودش قرار داد. وقتی یه موجودی سبیل الله شد، طاعت او میشود طاعت الله، دیگه نمیشود کسی طاعت او رو بکنه طاعت الله نکرده باشه، از او تخلف بکند این تخلف از بندگی خدای متعال نباشه، چون سبیل دیگه، هر کسی میخواد در مسیر بندگی حرکت کنه باید در این سبیل حرکت بکنه. والوجه الذی یؤتمن، اونا رو وجه خودش قرار داد. اگر یه مخلوقی وجه الله شد، طبیعتاً توجه به او توجه به خدای متعال، معرفت او معرفت الله. اینجا هم همینجوره. حالا اینو خود شما تأمل بفرمایید ببینید لطیفش کجاست، که چه نسبتی است بین اینکه خدای متعال یه مخلوقی رو، اولیایی رو قرار داده که اونا داعی الی هستن، ادلا علی هستن، و چون داعیان و دلیلن، رضای اونا رضا الله، سخطشون سخط الله. بعد حضرت در ادامه فرمودن و لیس ان ذلک یصل الی الله کما یصل الی خلقه. اینجور نیست که این حالاتی که به مخلوق وارد می شود، متاسف می شن در از فعل دیگران، خوشحال می شن، اینا از طریق مخلوق به خدا سرایت می کنه. به هیچ وجه ساحت مقدس خدای متعال مورد این تحولات نیست که خدای متعال متاسف بشود یا خوشحال بشود، حتی از طریق اسف و خوشحالی اولیایش. بنابراین این نکته باید محفوظ باشه. اگر گفته می شود ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضا، این باید معلوم باشه که به هیچ وجه خدای متعال اون ذات مقدس درش این تحولات اتفاق نمیفته، ولی در این حال یه امری هم هست. حالا شما بگردید پیداش کنید که چجوری است که در عین این که این مخلوق احوالش به خدای متعال سرایت نمیکنه، ولی در این حال اسف او اسف خداست، رضای او رضای خدای متعال هست.